شنوندگان گرامی، اخیراً کتابی به نام گریز ناگزیر در دو جلد منتشر شده است. درباره این کتاب با یکی از نویسندگان آن، آقای ناصر مهاجر، به گفتگو پرداختیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. آقای مهاجر، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و از شما تشکر می‌کنم که دعوت رادیو پیام آزادی رو پذیرفتید و وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتید.
منم خدمت شما سلام دارم، خدمت شنوندگان محترم پیام آزادی سلام دارم و سپاسگزار هستم که این موقعیت فراهم کردید که ما بتونیم با هم دیگه به گفتگو بنشینیم.
آقای مهاجر، بفرمایید که کتاب گریز ناگزیر چه گونه کتابی است و به چه مسائلی می‌پردازد و به علاوه نویسنده و یا نویسندگان اون چه کسانی هست؟
عرضم خدمتتون، این کتاب موضوعش در حقیقت این هستش که چه شد که یه بخشی از ایرانیان در آغاز دهه 60 مجبور میشن که کشور خودشون رو ترک بکنن و به کشورهای مختلف پناهنده بشن یا مهاجرت بکنن. در حقیقت ایده اصلی این بودش که چرایی و چگونگی و چند و چون این گریز که ما عنوان گریز ناگزیر رو براش انتخاب کردیم و تصور میکنیم که عنوان دقیقی هستش، صحیح هستش، چون که بیشتر کسانی که در حقیقت در این کتاب یادمانده های خودشون رو نوشتن و دلایل خودشون رو توضیح دادند، ما متوجه میشیم که مسئله مرگ و زندگی بوده در اون لحظه تاریخی برای کسانی که در اون تاریخ مملکت رو ترک کرد. البته موردی هم هستش در کتاب که کسی نوشته هستش که مطرح میکنه که من جانم در خطر نبود ولی شرافتم در خطر بود و اگر میموندم در اون مملکت، در اون مقطع تاریخی، شرافت خودم از دست میدادم و توضیح میده که چرا با یک چنین مشکلی روبرو بوده. در هر صورت کتاب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع اصلیش در حقیقت موضوع گریز ما هستش. در بین سالهای 60 تا 70 انتخاب شده، این دوره رو ما انتخاب کردیم، دوره هستش که میشناسیمش و میتونیم با خیال راحت نسبت به مسائلی که مطرح شده با خیال راحت میتونیم درباره، یعنی هم دوره رو میشناسیم هم کسانی که در این کتاب نوشتن میشناسیم و میتونیم در مورد صحت و سقم یا درستی مطالب با خیال راحت داوری کنیم. نویسندگان کتاب اگر که، یعنی در حقیقت کتاب رو شمار زیادی از 30، همونطور که شما اشاره کردید، 30 روایت هستش از افراد طیف‌های گوناگون فکری، سیاسی، موقعیت‌های شغلی، حرفه‌ای که خاطرات خودشون رو نوشتن و همچنین از کوشش شده که در حقیقت یه تنوع این جامعه تبعیدی و مهاجر به یه شکلی در این کتاب تنوعش رو، گوناگونیش رو کوشش کردیم که باز بتابونیم، به این معنا که چه از نظر مثلا افرادی که به ادیان گوناگون ایرانی پایبند هستند یا پایبند بودند به خاطر مسئله دینی مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند، مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند، مورد تهدید جانی قرار گرفتند، مجبور شدند کشور رو ترک کنند، موارد یهودیان ایرانی، بهائیان ایرانی، مسیحیان ایرانی، همچنین کسانی که مثلا به واسطه اینی که به اقوام و ملیت‌های مختلف ایرانی وابستگی داشتند و در اون جهت فعالیت می‌کردند مجبور شدن ایران رو ترک کنند. همچنین طیف گسترده افرادی که در دهات‌های جامعه مدنی فعال بودند، شرکت داشتند، مثل کانون مستقل معلمان، کانون مستقل دانشگاهیان، کانون وکلا، روزنامه نگاران و امثال این نوع کانون‌هایی که وجود داشتند. و همچنین کوشش شده که کسانی که از کوشندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی بودند در اون مقطع و یا از هوادارانشون بودند، از هر دو یک تصویری از دست به دست داده بشه، چون که همونطور که حتما شما به دقت می‌دونید و شنوندگان برنامه‌تون می‌دونن، به هر حال تبعیدیان دوره 60 یه بخش بزرگشون یا کسانی که از ایران گریختن در اون سال‌های دهه 60، بخش بزرگشون در حقیقت کسانی بودن که به شکلی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی درگیر بودن و از افق‌های فکری گوناگون سعی شده که این تنوعی که هست از نیروهای چپگرا، نیروهای ملی، نیروهای مسلمان مخالف جمهوری اسلامی، سعی شده که این تنوع هم در کتاب بازتابونده بشه. امیدوار هستم که به پرسشتون پاسخ داده باشم.
درود به شما آقای مهاجر. آقای مهاجر قبل از اون که به سوالات دیگه بپردازیم می‌خواستم خواهش بکنم بفرمایید که این کتاب در کجا چاپ شده و چگونه می‌شود که اون رو تهیه کرد.
اول خدمتتون که کتاب ناشرش نشر نقطه هستش. کتاب در آلمان چاپ شده، چاپخانه باقر مرتضوی محبت کرد و کار چاپ خیلی تمیز این کتاب رو به عهده گرفت. ازم خدمتتون که تصور میکنم که الان بشه در بسیاری از کتاب فروشی های ایرانی اروپا کتاب رو تهیه کرد، همچنین میشه از راه نشر نقطه هم کتاب رو تهیه کرد.
آقای مهاجر بفرمایید که نقش زنان در نوشتن کتاب و در افرادی که شما یا نویسندگان با اونها گفتگو کردن چگونه است و تا چه حدی؟
اول خدمتتون این کتاب در حقیقت به کوشش میهن روستا و مهناز متین و سیروس جاویدی و من به اینجا رسیده و دوستان دیگه که واقعا هر کدومشون در مقطعی از کار این کتاب سهم داشتن، نقش داشتن و ما در پیشگفتار این کتاب نام این دوستان رو آوردیم و محبت ها و زحماتی که کشیدن. خب همین ترکیبی که خدمتتون عرض کردم که دو نفر از نویسند از ویراستاران زن هستن و دو نفر مرد هستن، خودش یک پیامی رو از همون لحظه آغازینی که خواننده کتاب رو در دست میگیره و من تصور میکنم وقتی که شما کتاب رو در دست گرفتید همین حس به شما هم منتقل شد، خود این یه چیزی رو میرسونه. اما ما یکی از تأکیدهایی که داشتیم از آغاز این بودش که شمار نویسندگان مرد و زن بکوشیم که به یک اندازه باشه و به هر حال این موضوع سختی نبود، چون که میدونیم بخش بزرگی از کسانی که گریختن از ایران خب زنانی بودن که شامل همین نکاتی که خدمتتون عرض کردن در پرسش پیشینتون میشدن، زنانی بودن که درگیر فعالیت‌های اجتماعی بودن، سیاسی بودن، درگیر نهادهای مدنی بودن که در اون موقع بود. مثلا در کتاب اول خانم هایده در آگاهی نوشتن یادمانده‌های خودشون از اون دوره که ایشون در اون زمان استاد دانشگاه بودن، یا خانم ناهید نصرت که از فعالین سیاسی بودن، البته در جنبش دانشجویی پیش از انقلاب هم ایشون نقش داشتن و جزو فعالین بودند، یا خانم عزرا بنی صدر، خانم آقای بنی صدر، ابوالحسن بنی صدر. خب ایشون خب یادمانده های خودشون از اون دوره میگن که چه میدیدن در اون لحظات و چگونه داشتن زندگی میکردن. ایشون رو دستگیر کردن، ایشون رو بردن به زندان. مسائلی که مربوط به این موضوع میشه رو مطرح میکنن، چگونگی فرارشون رو مطرح میکنن. یا خانم فرزانه تاییدی، هنرمند برجسته تئاتر ایران در پیش از انقلاب، و آنچه که بر این زن رفت صرفا به خاطر این که حاضر نبود تن بده به خواسته های حکام جدید در ایران. ما تجربه خانم فاطمه سعیدی، مادر شایگان، که از مبارزین سیاسی بسیار شناخته شده، همونطور که شما میدونید بسیار شناخته شده، که دوران شاه بودند، جزو کسانی بودند که سالها زندانی، جزو شاید اولین زنی هستش که در ایران به عنوان یک زندانی سیاسی حبس ابد گرفت و در دوره شاه و بعد در دوره جمهوری اسلامی از اون مملکت خودش بگریزه. او قصه خودش رو نوشته. خانم بمیزمیلیست رو ادامه بدن که ممکن هستش که از حوصله این گفتگو خارج باشه، یا ولی مثلا مورد خانم مینا انتظاری که یک زندانی سیاسی مجاهد بوده در اون مقطع، و اونم یک داستان غریبی هستش که مطمئن هستم که کسانی که اینو کتاب رو خواهند خوند جزء موضوعاتی هستش که خیلی بهش فکر میکنن که چجوری این زن در چه وضعیتی قرار داشت به عنوان یک زندانی سیاسی که برادرش دچار بیماری سرطان شده بود و باید پیوند مغز و استخوان میدادن و این زن حاضر نبود که بره تواب بشه، و داستان غریبی که توی این زمینه هستش و چگونه خودشون میرسونه به خارج. بنابراین شاید یه مقداری از میزانی که باید به این پرسش پاسخ میدادم فراتر رفته باشم، امیدوارم من ببخشید اگر این کارو کردم، ولی منظور این بودش که تصویری بدم از اینی که چه شمار زنان که در کتاب هستند و حضور دارند و یادمانده هایشون رو خودشون رو گفتن در موقعیت های مختلف اجتماعی، از دانشگاهی تا معلم تا کوشنده سیاسی، به اندازه تعداد مردانه.
آقای ما مادر، اگر که از شما خواهش بکنیم که در حد همین بحث کوتاه خودمون دقیق‌ترین نکاتی که در کتاب میتونید به اون اشاره بکنید یا در واقع اون چیزی که به نظر شما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره اشاره بکنید، شما به چه نکته اشاره میکنید؟
پرسش آسونی نیست، حتما با من توافق میکنید که پرسش آسونی نیست. کتاب حدود 1200 صفحه هستش. هر کسی که در این کتاب نوشته و یا صحبت کرده، چون که به دو شکل ما این کار کردیم، یکی نوشته ها هستن که خود کسانی که ازشون درخواست کرده بودیم تجربه خودشون رو به قلم بیارن به قلم آوردن، دیگری با شماری ما گفتگو کردیم و به شکل گفتگو هم آمده. خب تجربه آسون نیست من این پرسش شما رو در یک کلام پاسخ بدم، اما چند تا موضوع رو متوجه میشیم. یک اینی که یا تصور میکنم که میشه روی اینها انگشت گذاشت. یک اینی که ما متوجه میشیم که در حقیقت واقعا این یک تصویری وجود داره از این جامعه پناهنده تبعیدی و مهاجری که امروز در خارج از کشور زندگی میکنه، که این تصویر جمهوری اسلامی کوشیده سالهای سال به مردم القا بکنه که اینا خودشون بلند شدن از امریکا رفتن بیرون. و متاسفانه نسل جوان ما هم درباره این گوشه از تاریخ خیلی 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 اخیر خودش اطلاع چندانی نداره. به هر حال این نامشو بذاریم کوچه بزرگ، نامشو بذاریم مهاجرت، نامشو بذاریم جلای وطن، هر چی که نامشو بخوایم بذاریم، که بین 3 تا 5 میلیون نفر ایران رو ترک کردن در دوره جمهوری اسلامی، این یک رویداد تاریخی خودش، این یک مسئله مهم تاریخیه و با این نوع بررسی هایی که ما شاهدش هستیم که بیشتر جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندا داشته از طریق از سوی جمهوری اسلامی، با این نوع مسئله نمیشه به این موضوع بسیار مهم، این رویداد بسیار مهم در تاریخ ایران سایه انداخت. بنابراین پرسشی که در برابر ما قرار گرفت این بودش که جمهوری اسلامی در یک برنامه حساب شده قصد بر این داشت که کسانی که برای آزادی دارن مبارزه میکنن و کسانی که در حقیقت کوشش میکنن که این دست آوردهای انقلاب بهمن رو حفظ بکنن و این انقلاب رو به پیش ببرن و تعمیق بدن و جلوگیری کنن از استقرار یک دیکتاتوری مذهبی در ایران، این کسانی رو که در مقابل خودش میدید به شکلهای مختلف مورد فشار قرار داد به واسطه در دست داشتن چه قدرت دولتی و دهاتهای سرکوبگر خودش، اونجایی که میتونست کسانی رو از کار برکنار کرد، پاکسازی کرد، به قول خودشون از این واژه استفاده می‌کرد، مورد تهدید قرار دادن، بسیاری رو گرفتن در همون مقطع. و خب ما می‌دونیم که این گام به گام که ما رفتیم به سمت 30 خرداد که رئیس جمهوری قانونی کشور رو، رئیس جمهوری که خودشون در انتخابات خودشون انتخاب کرده بودن، در یک کودتایی او رو هم از جلوی پای خودشون برداشتن به خاطر اینکه ایستاده بود در برابر جریان خودکامه‌ای که می‌خواستش که هر چه زودتر مملکت رو ببره به سمت یک دیکتاتوری تمام کمال مذهبی. برای اون چیزی که ما متوجه میشیم این هستش که وقتی که فرزندان ما یا فرزندان ما این کتاب رو میخونن که بفهمن چه شد و پدران و مادرانشون یا پدر بزرگان و مادر بزرگانشون اومدن به خارج از کشور خودشون رو رها کردن اومدن در اینجا، اینها چه موقعی داشتن؟ اینها کسانی بودن که در برابر این تهاجم ایستادند و جایی که میتونستن مبارزه کردن. آخرین انتخابشون بود که ایران رو ترک بکنن، حتی مدت‌ها زندگی مخفی کردن، با بدترین وضعیت‌ها زندگی مخفیانه کردن و در بدترین شرایط از ایران گریختن. و ما به هر حال خوشبخت هستیم که عده زیادی تونستن جان خودشون رو به دست بگیرن و از مملکت فرار بکنن. از یک طرف دیگه میدونیم که بسیاری بسیاری در این کتاب ناگفته مانده که نتونستند فرار بکنن. ما میدونیم بسیاری کشته شدند حتی در این راهی که داشتن میامدن، چه به دست پاسداران، چه حوادث مختلفی که به هر حال عبور از این مرزها پیش کردیم که همه مرزهای مختلف ایران رو نمونه هایی رو به دست بدیم، یعنی هم از طریق کسانی که از مرز شوروی اون زمان فرار کردند، کسانی که از طریق از راه ترکیه آمدن، از طریق خلیج آمدن، از طریق پاکستان آمدن، سعی کردیم مرزهای مختلف و خب مواردی رو می‌بینیم که عبور از مرزها با چه مخاطراتی در حقیقت توأم بوده. بنابراین تصور میکنم که مهمترین چیزی که از طریق این خواندن این روایات ما به دستمون میاد فهمیدن این هستش که دو نسلی که در حقیقت این تصمیم بی نهایت دشوار رو برای خودشون میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، به چه دلیل و به چه شکلی این کار رو کردن.
آره مهاجر، اگر پاش بکنم، فرمایید شخصیتی که ما باشون گفتگو کردید، آیا امروز افق یا افقهای مشترکی رو در مقابل خودشون یا در پاسخ به آنچه که تاکنون کرده اند دارن یا نشون میدن یا مد نظرشون هستش؟
امکان داره سوالی کمی دقیق
هست. میخواستم بگم که این دوستانی که شما باشون گفتگو کردید، آیا امروز چه افقی رو یا چه افقهای مشترکی رو میبینن و در واقع این افق این افقها پاسخی به اونجایی که به خاطرش تا به حال تحمل کردن میده؟
باز به سختی من میتونم پاسخ بدم به این پرسش. یک اینی که ما در این کتاب در حقیقت سه نسل صحبت کردن، در حقیقت از کسانی که در اون دوره مردان و زنان جا افتاده 40-50 ساله‌ای بودند تا مثلا دختر جوانی که در اون لحظه یه دختر 16 ساله‌ای بوده. خب نسل‌های گوناگون در حقیقت امروز بعد از 30 سال، خب این افقی رو که می‌بینن از نظر زندگی شخصی و تأثیری که در حقیقت می‌تونن بگذارن طبیعتاً متفاوته. یه چیزی رو که می‌بینیم این هستش که تقریباً تمام این کسانی که صحبت کردن در این تصمیم، یعنی گریز از ایران به خاطر آرمان خودشون، پایبندی به آرمان‌های خودشون، در این تصمیم راسخ هستن همچنان. یعنی با اینی که حتی در تبعید، با اینکه ما کوشش کردیم که زندگی تبعید خیلی مطرح نباشه در این کتاب که چگونه افراد دارن تو تبعید دارن زندگی میکنن، بیشتر موضوع کتاب در حقیقت این هستش که کسانی که داشتن زندگی میکردن در ایران چه وضعیتی داشتن، چه میکردن، چرا مجبور شدن که به اختفا برن و چگونه از ایران فرار کردن. این سه تا محور رو مورد نظر قرار دادیم تا زندگی در تبعید که خودش یه موضوع ویژه هستش و امیدوار هستیم که بتونیم در آینده به این موضوع ویژه بپردازیم. یعنی زندگی در تبعید، درک این پدیده زندگی ایرانیان در مهاجرت و در تبعید. ولی وقتی که نگاه میکنیم به نوشته ها میبینیم که همه پایبند هستن که این تصمیمی که ما گرفتیم به رغم تمام مخاطرات و به رغم مشکلاتی رو که فراهم کرد و اصلا زندگی هایی رو که اصلا پاشوند، به خاطر آرمان هایی بوده، به خاطر آرمان آزادی بوده، به خاطر آرمان عدالت بوده، به خاطر آرمان استقرار دموکراسی در ایران بوده. و میبینیم که تقریبا همه بر این اصل، بر پایبند هستند، بر این تصمیم پایبند هستند. و میبینیم که در حقیقت تبعید حرمت خودش رو داره. مت تبعید اونجای خودش رو نشون میده که برگردم به پرسش شما، که در حقیقت این زندگی ما در تبعید و این ایستادگی ما بر یک سری بر یک سلسله ارزش ها سهمی ایفا میکنه در این پیکار دموکراتیک جاری در مملکت و سهمی داره و نقشی داره برای اینی که برسیم به آرزوی خودمون که بر افتادن جمهوری اسلامی باشه و استقرار یک نظام انسانگرا و مبتنی بر دموکراسی و آزادی و لایسیته.
درود به شما آقای مهاجر، من امیدوارم که ما در اولین فرصت بتونیم گفتگویی رو با شما به همراه دیگر دوستانی که این کتاب رو نوشتن داشته باشیم و دقیق‌تر بتونیم به لایه‌های مختلف کتاب بپردازیم. همینجا از شما خواهش میکنم که اگر میخواید که نکته یا نکاتی رو به گفته هاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست و سپاسگزارم که پذیرفتید در این گفتگو شرکت بکنید.
ممنون هستم از این شما، سپاسگزار هستم از شما. تنها نکته‌ای که شاید بشه اضافه کرد در آنچه که من گفتم این هستش که در صورت این کتاب با توجه به خصوصیاتی که من خدمتتون عرض کردم، بیش از اینی که بخواد چیزی رو ثابت بکنه، حقیقتاً میخواد روایت‌هایی رو، واقعیت‌هایی رو در حقیقت به دست بده که این مردم، این ادعی که عرض کردم خدمتتون در این کتاب نوشتن، بیش از هر چیز دیگه هدفشون این بوده که بگن که بر من چه گذشت یا بر ما چه گذشت. و خب با توجه به این گزینی که صورت گرفته برای کتاب، ما از خواندن، از راه خواندن این کتاب بیشتر با تاریخ اجتماعی سیاسی جامعه‌مون در این میتونم بگم 40 سال گذشته آشنا میشیم، به خاطر اینی که کسانی که به خصوص از نسل پیشین که صحبت کردن دو نسل اولی که صحبت کردن خب در صحبت‌های خودشون به دوره قبل بیشتر پرداختند، بالاخره تاریخی پشتشون بوده، به مسائل اون جامعه پرداختند. بسیاریشون به هر حال کسانی بودن که در دوره پیشین هم شناخته شده بودند به عنوان روشنفکر، به عنوان کوشنده سیاسی، به عنوان فعال جنبش کارگری، به عنوان فعال حقوق بشر در ایران آدم‌های شناخته شده بودند. بنابراین وقتی که شروع کردن در مورد زندگی خودشون صحبت کردن، خب این هم این پیشینه رو هم بهش اشاراتی کردن و جمهوری اسلامی هم حساسیتش به شماری از کسانی که در اون سالها بهشون راست بودند به واسطه فعالیت‌هایی بود و شناختی بودش که از پیش از اینها داشتن، چه به عنوان زندانی سیاسی، چه به عنوان روشنفکر، چه به عنوان کسانی که در فعالیت سندیکایی بودند یا فعالیت‌های قانون‌های دموکراتیکی که همه در دوره شاه در تعطیل شده. بنابراین از این راه ما یک چیزی که متوجه میشیم، به خصوص که در سال‌های اول انقلاب دانش خواننده، دانش ما
تاریخی ما در زمینه اجتماعی و سیاسی رو اضافه می‌کنه در ایران مثلا دهه 50 و 60. اگر به حضورتون اگر بخوام بحث رو جمع ببندم، آنچه که مایل هستم روش تأکید بکنم این هستش که این خواندن این کتاب دانش تاریخی ما اضافه میکنه درباره روندهای اجتماعی و سیاسی، چه در پایان دوره شاه و چه در آغاز جمهوری اسلامی. از نظر داده ها و از نظر اطلاعاتی که ما پیدا میکنیم نسبت به چند و چون و کم و کیف تحولات سیاسی اجتماعی و حتی در زمینه هایی میتونم ادعا بکنم در زمینه مسائل فرهنگی، این دانش تاریخی ما استفاده میکنه و میتونه در اختیار کارهای پژوهشی بیشتری قرار بگیره، حتی در اختیار برای بسیاری از کسانی که مسائل تاریخ و تاریخ سیاسی، تاریخ تحولات سیاسی علاقمند هستند کمک بکنه، دستمایه باشه، تا من یقین دارم برای کارهای مثل کار تئاتر، مثل کار سینما، کار رمان نویسی. یه چیزی که تو این مورد داده های تاریخی میشه روش انگوش گذاشت، به ویژه در اون جاهایی هستش که افراد دارن با یک فاصله نگاه میکنن به در حقیقت چند و چون یک مثلا اتفاقاتی. فرض کنیم مثلا جنبش کارگران نفت پیش از انقلاب و در یکی دو سال پس از انقلاب، یا مثلا فعالیت هایی که کانون حقوقدانان ایران و کانون وکلا داشتن انجام می دادن در زمینه حفظ آزادی های سیاسی. ما هر کدوم از این موضوعات رو نگاه بکنیم می بینیم که چه اطلاعات تازهی به ما اضافه می شه، چه اطلاعات تازهی از طریق کسانی که خودشون در اندرکار وقایع بودن داده می شه. و خب این یه دستمایه می شه برای اینی که ما وقتی که امروز داریم با فاصله نگاه میکنیم به این دوره، متوجه میشیم که چقدر اندیشه سیاسی از با اتکا به این تجارب تحول پیدا بکنه و بنای بیشتری پیدا بکنه.
درود به شما جناب مهاجر. من همچنان که گفتم امیدوارم که در آینده نزدیک بتونیم گفتگوی مفصلتری رو با شما و بقیه دوستانی که در نوشتن کتاب همراه شما بودن انجام بدیم و همچنین که گفتید به از زوایای مختلف بتونیم به این کتاب نگاهی داشته باشیم از زبان شما و دیگر دوستان. من به شما روز بخیر میگم و آرزو میکنم که شاد و سلامت باشید.
منم از شما بسیار سپاسگزار هستم از این فرصتی که برای ما به وجود آوردین، سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که بتونیم به زودی بیشتر در مورد این کتاب من و همکارانم با هم صحبت بکنیم.
درود به شما جناب مهاجر.
درود به شما.